به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان خوب مجموعه Magnificent Doctors و پادکست MD. به عنوان اولین رسانه مشاوره‌ای مخصوص دانشجویان پزشکی سراسر کشور،
تو دو تا اپیزود قبلی استارت روتیشن های مینور رو زدم و ادامش دادم و اما این میشه روتیشن های مینور قسمت پایانی. پادکست رو گوش بده تا انتها که ببینیم داستان روتیشن های مینور قراره چجوری تموم بشه.
روتیشن هفتم ما توی XN یک روتیشن ترکیبی بود از طب اورژانس و رادیولوژی. دو هفته رادیولوژی بودیم و دو هفته هم طب اورژانس. این درس ها فقط رادیولوژیش هست که توی پرینترنیو بعد دستیاری ازش سوال میاد، ولی خب طب اورژانس هم در واقع یکی از مهمترین روتیشن های اینترنی و XN تونه که شما توش میتونید کلی چیز یاد بگیرید، کلی چیز مرور بکنید، بخاطر اینکه توی اورژانسین در واقع تبابت واقعی، هیجان واقعی شما میتونید توی اورژانس تجربه بکنید و از اون طرف هم توی روتیشن لاکچری مثل رادیولوژی میتونید دیگه خفن ترین حالت ممکنه علمی و آزادی و رهایی رو تجربه بکنید، یعنی فراغ بال رو تجربه بکنید همراه با حجم زیادی از مطلب توی رادیولوژی، چون توی رادیولوژی شما با کل بدن رادیولوژیش CT MRI و سونوگرافی سر و کار دارید و برای کلی بیماری ها ما یافته های تصویر برداری زیادی داریم. توی روتیشن دو هفته رادیولوژی ما وظیفه‌مون این بود که با اتنت های مختلف جوین شیم و بریم توی بیمارستان های مختلف توی بخش در واقع تصویر برداری و با خودشون تصویر برداری رو بررسی کنیم. مثلا رفتیم بیمارستان های سرطان، مثلا ماموگرافی و بایرز رو بررسی بکنیم، برین CT و برین MRI بررسی بکنیم، CT هول بادی و از نظر اعما و احشا و از اسکلت عضله بررسی بکنیم، MRI بافت نرم هست و چست ایکس‌ری که در واقع جزء مهمترین چیزهایی که پزشک میبره بلد باشه. نکته که هست اینه که ما صبح میرفتیم و ظهرم آزاد بودیم و بعدم کلاس درس داشتیم برای مباحث شایع. من خیلی بچه ها به هم توی پیج اینستاگرامی پیام میدن که مثلا برای فلان داستان چی کار بکنیم، برای فلان مبحث چی کار بکنیم. نکته که هست اینه که شما به عنوان پزشک عمومی چیزی که خیلی خوب باید بلد باشی تحلیلشو چست ایکس ریه، اما چست ایکس ری هم نه اینکه مثلا بخواید تشخیص بدین طرف IPF داره، یعنی مثلا فیبروز ریوی داره یا مثلا چیزایی خیلی خفن، این که تشخیص بدین آقا مثلا قلبش چطوره، پلورال فیوژن داره یا نه، کلا مثلا الگوهای انسدادی و ریستریکتیوی چیزی توی ریش مثلا دیده میشه یا نه، نمونی ادمریه، اینا چیزای شایع رو باید تشخیص بدین، یا مثلا کانسر، شکستگی ها، کلا این چیزایی که ممکنه خیلی شایع باشه، چیزایی که نادرن واقعا نیازی نیست بلد باشید، دقیقاً مثل EKG و برین CT. به خاطر اینکه توی تروما ها ما خیلی از برین CT استفاده میکنیم، برای همین و همچنین نورولوژی، برای همین مطالعه برین CT در حدی که کار راه بندازم کفایت میکنه. از پزشک عمومی هیچ وقت کسی تحلیل CT شکم نمیخواد، کسی تحلیل MRI نمیخواد، چون اینا اکثرا با ریپورت خود رادیولوژیست همراهه، ولی بالاخره توی روتیشن جراحی ممکنه مثلا CT دیده باشید و خود اون جراح یا رزیدنت جراحی بهتون توضیح بده، یا توی روتیشن ارتوپدی خیلی MRI میبینید، مخصوصا MRI زانو، حالا تا یه حدودی هم ممکنه MRI مثلا شونه هم ببینید، ولی میخوام اینو بهتون بگم که دنبال چیزهای شایع باشید. اما درس خوندن توی روتیشن رادیولوژی دقیقاً مطابقه با درسایی که قبلا خوندینه، خیلی از یافته هایی که توی فصل رادیولوژیتون باید بخونید و قبلا توی جراحی خوندید، توی مثلا روتیشن داخلی تا یه حدی ممکنه خونده باشین، به خاطر اینکه خب رادیولوژی یک رشته پاراکلینیک محسوب میشه و رشته متمایزی به تنهایی نیست، وابسته به بقیه چیزاست، پس باید یکی بیس خوب از روتیشن های ماژور مخصوصا و مخصوصا هم جراحی و داخلی داشته باشیم و حواستون باشه که اون ماژورها رو یاد بگیرید، اون چیزهایی که به دردتون میخوره رو دنبالش برید. چست خیلی مهمه، برین سیتی خیلی مهمه، بایرت ها دونستن اپروچ بهش مهمه، یه کمی سیتی کفایت میکنه مخصوصا برین سیتی، و نگران کلنی روتیشن نباشید. روتشن سبکیه و کلا میشه توش حالا یه سری شیطونی هایی کرد، کمی بیمارستان کمتر برین و این حرفا، ولی کلاس درساش خوبه. کلاس درس ما رو یکی از رزیدنت های خیلی خوبه اصفهان داشت که در واقع رتبه برتر هم بود و من خودم باش خیلی دوست بودم و خیلی هم بهم کمک کرد. کلا خیلی خوش گذشت توی روتشن رادیولوژی، اما در مورد اکسترنی تب، از اونجا که خب میدونید ما خیلی دیگه با کم بوده رزیدنت تب اورژانس مواجه هستیم و خب خیلی از اتنت های تب اورژانس که در حال حاضر توی کشور هستن دارن با پزشکای عمومی کار میکنن و اکثر بار بیمارستان های دانشگاهی توی اورژانس ها رو اینترن ها دارن به دوش میکشن همراه با یه چند تا تک و توک شاید رزیدنت تب اورژانس و بعدم اتنت، که خب الان در کنارش یه سری پزشک عمومی اومدن به عنوان رزیدنت ها تب اورژانس و دارن با اینترن ها کار میکنن و خب اکسترن ها هم در واقع یک نیروی کمکی هستن در این حالت که ما توی اکسترن تب اورژانس شرط حال میگرفتیم، ماهی نمی کردیم، در واقع کمک دست اینترن و بخیه. من یادمه که بخیه برای چند تا از مریضا زدم دیگه، اوردر یاد میدادم بنویسیم، اوردر نویسی میکردیم، ایک بحث ایک جی بود، کارهای احیا بود، اورژانس سطح یک واقعا حال میداد، اگر به طورتون میخورد خیلی خوب بود چون شما کلا توی اورژانسین دیگه. ما یه سری کلاس درس داشتیم برای طب اورژانس که یه سری مباحث مهمه بهمون گفتن و از همون هم امتحان گرفتن که خب چیز خیلی خاصی نبود، ولی اون کیشیک داشتیم به عنوان اکسترن و خیلی حال میداد. میرفتیم توی بیمارستان و مریض های مختلف رو میدیدیم، یه جوری بود که کل پزشکی انگار میشد برامون دورشه، مخصوصا داخلی و جراحی، چون زنان که مستقیم میرفتن زنان و اطفال هم که میرفتن بیمارستان اطفال، ولی این طب اورژانسی که ما بودیم بیشتر مربوطه به داخلی و جراحی و مثلا ارتوپدی و اینا بود و کلا خیلی باعث شد که بهمون خوش بگذره و چیزهای مختلفی یاد بگیریم. برای همین سعی کنید دو دره نکنید و توی بیمارستان بمونید در کنار اتنت ها و پزشکای عمومی و ازشون چیز یاد بگیرید، به خاطر اینکه چند ماه دیگه شما خودتون اینترنت به اورژانس میشید، اینترنت بهداشت، اینترنت درمانگاه، اینترنت به سر پای به هر حال یه چیز مشابه میشید و کار دارید. بعد ممکنه به عنوان نیروی انسانی طرحتون رو به عنوان پزشک اورژانس بگذارید یا بخواین شیفت اورژانس بدین که خب پولش هم خیلی بیشتر از پزشکی درمونگاهه. برای همین حواستون به این روتیشن باشه. روتیشن هشتمی که میخوام براتون بگم روتیشن چشم پزشکیه. چشم پزشکی توی اصفهان اول برای ما یک ماه فقط توی استجری دو بود و دیگه توی اینترنی نبود، ولی الان گویا دو هفته شده. حالا anyway مهم نیست، بالاخره باید همه بچه ها این روتیشن رو برن. اما نکته که هست اینه که چشم در واقع جزء یکی از پرطرفدارترین رشته های حال حاضر به دلیل لاکچری بودن و داستان مانی که خب من صحبتی در مورد این موضوع ندارم، ولی خب در واقع جزء یکی از رشته های خیلی تخصصی هم هست که پزشک عمومی اصلا بخوای سر و کار نداره مگر اینکه توی اورژانس و توی اورژانس بیمارستان ها، مخصوصا بیمارستان های ریفرال باشه. من یک بار توی اورژانس بیمارستان فارسون که در واقع زیر نظر شهر کرده و در واقع یک از بیرون شهرهای شهر کرده در واقع شیفت می‌دادم، فقط یک بار یک مریض اومد که پلیستر رفته بود توی چشمش و من باید براش درمی آوردم. غیر از اون مورد دیگه ای از چشمت به دست من نرسید. و بیماری های شایع زیادی هست که عوارض چشمی دارن، داستان های چشمی دارن که مهمترینشون دیابته و یه عالمه ما بیماری داریم توی چشم که خب توی به صورت روتین دیده میشه، ولی خب بحثی که هست اینه که ما به عنوان اکسترن در واقع فقط توی درمونگاه داشتیم کارهای روتین انجام میدادیم در حد یک بینایی سنجی. اینکه بخوایم بشینیم پشت دستگاه اسلیت و شبکیه ببینیم خیلی کم پیش میاد. اگه واقعا چیزی بود رزیدنت مثلا بهمون نشون میداد یا خودمون واقعا باید مشتاق میبودیم، میرفتیم میشستیم پشت اسلیت و هی اینو جابجا میکردیم و اینا تا بتونیم یه چیزی ببینیم، یا این اصلا عدسیه خود شبکیه رو بذاریم که باید حتما در واقع مردمک دایلت میبود تا میتونستیم شبکیه رو ببینیم، غیر از اون اصلا دیده نمیشه. روتشن بود که نظر درسی حجم مطلبش متوسط بود. من به دلیل اینکه توی این روتشن در واقع یک هفته به خاطر کنگره رفتم مسافرت، تقریبا یه هفته بیشتر شدم، چهار روز رفته بودم مسافرت، برام فشرده شد و خیلی درس جانبی دیگه ای نخوندم. ولی کتاب خلاصه که بود، کتاب خلاصه خود دکتر پیرحاجی بود دیگه، خودش هم چشم پزشک بود و کتاب خلاصه خوبی تهیه کرده بود و دیگه کرمی و اینا نخوندم. ولی مسئول درس اکسترن های اصفهان گفت که کتاب خلاصه ABS رو بخونید و کتاب خلاصه بهتریه، کما اینکه خب کتاب ABS شبیه به گایدلاین بود و حجم زیادی هم داشت و من فقط یه سه چند تا نکته اضافه تو حرف از پیدا میکنم و توی پیرحاجی مینوشتم که خیلی هم ارزشی نداشت اون نکات، ولی دکتر پیرحاجی نکات خیلی خوبی رو برای بعضی از فصل ها میگفت، رمزهای خوب، نحوه نگارش نسخه عینک، یه سری بحث بر استرابیس بود و تست های استرابیس، برای همین جزوه خیلی خوبیه و ازش استفاده بکنید و توی درمونگاه و سر کلاس درستون دیگه همون هاست که توضیح میدن، خیلی متفاوت نیست به خاطر اینکه همین چشم پزشکان خودشون جزوه بچه های درس خون بودن، البته به جز اون سهمیه هاشون جز بچه های درس خون هستن و در واقع سطح علمی بالایی دارن، برای همین ممکنه یکم سوالات امتحانتون سخت باشه و در نهایت عین کتابه، عین خود رفرنستون هست. در نهایت با عنوان پزشک قومی خیلی با چشم پزشکی خیلی سر و کار نده، ولی مهمه که بلد باشید. روتیشن نهم روتیشن بهداشته. ما یه دونه روتیشن داشتیم توی روتیشن های اکسترنمون که روتیشن بهداشت بود و در واقع باید چیزای مربوط به بهداشت و اپیدمیولوژی و در واقع پزشک خانواده و اون پزشک اجتماعی رو یاد میگرفتیم. با یکی از اتنت های مربوط به پزشک اجتماعی میرفتیم توی یکی از مراکز خدمات جامعه سلامتی که تقریبا اطراف اصفهان بود، میشستیم و با سامانه سیب کار میکردیم. بله، روتیشن کاملا آف و فقط بعضی وقتا بعضی از این اساتید اذیت میکنن رو سر حضور و غیاب اکسترنشون، برای همه ممکنه که تو درد سر بیافتین، ولی روتیشن کاملا روتیشن سبکیه و هرچه به سمت پره نزدیک تر باشین و روتیشن داشته باشین به نفعتونه، چون میرسین درس بخونین. این روتیشن در واقع روتیشن نهم ما بود، در واقع روتیشن یکی مونده به آخر و من خیلی تو این روتیشن تونستم درسای متفرقه بخونم. یه سری جزوات و کلاس درس و اینا داشتن و یه امتحانی هم از همون گرفتم. ببینید در واقع این روتیشن یک ماهه بهداشت توی این ترمی هم تکرار میشه و در واقع هدفش اینه که شما رو آماده بکنه برای طرح نیروی انسانی. در واقع میخواد اینو براتون جا بندازه که همیشه پیشگیری بهتر از درمانه، یادتون نره پیشگیری بهتر از درمانه و شما باید روی غربالگری ها فوکوس بکنید. آقا چه غربالگری رو از چه سنی شروع کنید با چه پروتکلی، که آقا اینقدر سرطانه مثلا کلون نداشته باشیم، حداقل اگه زودتر تشخیص بدیم، تو اس اچ های پایین باشه، دیابت های دی تشخیص داده شده نداشته باشیم، کانسر برست هست، کانسر سرویکس هست، یه عالمه غربالگری داریم، یه عالمه واکسیناسیون ها رو داریم و مراقبت های بهداشتی مخصوصا روی اطفال که خیلی میارنشون توی مراکز بهداشتی و سلامت های مختلف، سلامت در واقع طب کار هست، سلامت مادر باردار هست، سلامت روان هست، بهداشت محیط هست، این چیزها رو بهتون یاد میدن. بالاخره ممکنه بعضی از شما ها در آینده علاقه داشته باشیم به پی اچ دی های اپیدمیولوژی، به ام پی اچ که در واقع پابلیک هلت، به مدیریت نظام سلامت، باید اینا رو بدونید دیگه، راه درویی نیست. ولی روتشن چون روتشن خوبیه از نظر آف بودن، اگر که بتونی با اون استاد ارتباط برقرار کنید، مرخصی بگیرید با این حرفا خیلی خوبه. سعی کنید ببینید تو کشورتون چه خبره، ببینید در واقع داره چه اتفاقاتی میفته و چیزای جالبی هست که توی این روتشن میتونی یاد بگی. من خاطرات خیلی خوبی دارم از این روتشن، جالب داره. و اما روتشن آخر بخشای مینور میشه روان پزشکی. روانپزشکی هم جزء اون روتیشن هایی بود که خیلی برام لاکچری محسوب میشد، به خاطر اینکه صبح یا ظهر ها کلاس درس داشتیم و یک درمونگاه دیگه بخش با ما نبود و اصلا داخل بخش هم نرفتیم و این یک ماه رو ما داخل بیمارستان اعصاب و روان ریفرال خود اصفهان بودیم و هر روز صبح از همون به در واقع تدریس های در موضوعات مختلف رو داشتیم که خب در واقع بیماری های خیلی شایعی سطح جامعه هم بود و دیگه بدم درمونگاه میرفتیم درمونگاه، نسخه های در واقع شایع رو میدیدیم. داروهای اعصاب خیلی مهمه، تو خیلی پرکار بودم حسن داروهای اعصاب و متاسفانه زیاد پر از عوارض و بیماری های اعصاب هم که دیگه الا ماشاءالله دیگه خودتون میدونید یه گروهی هستن به اسم DSM میشینن هی هر 3-4 سال یه بار این تغییراتی میدن توی این تعریفاشون که چه میدونم DSM 5 این طوریه DSM 6 این طوریه و خب پدر روانپزشکا رو در میارن ولی در نهایت خیلی هم فرقی نمیکنه. من یادم رفرنس روانپزشکی تا در واقع اون سالا که ما میخواستیم بخونیم خیلی مشخص نبود و میگفتن پیرهاجیش قدیمیه، کرمیش فلانه، من هم پیرهاجی خوندم که جالب بود و بعدش هم کرمی خوندم و در نهایت توی پرینترنی خودمون نتونستم روانپزشکی خیلی خوب بزنم به خاطر اینکه اصلا سوالا رو یه جوری دیگه ای داده بودن، نمیدونم چرا و الانم خبری ندارم که در واقع بخش چطوریه. کنم بخش روان درساش به صورت روان پیش میره ولی به خاطر اون شباهت هایی که بعضی از بیماری هایی که مشترک بین دو تا سکشن داره ممکن تو دام بیفتی، مثلا بایپولار تیپ 1 یا مثلا MDD with psychotic feature یا اسکیزو افکتیو یا مثلا اصلا پرسونالیتی دیزوردر مثلا اسکیزو تایپال یا اسکیزو ایده، ممکنه که اینا خیلی شبیه به هم بشه توی شرح حال های خیلی سخت. داروهای روان خیلی مهمه، داروهاشون خیلی مهمه، بیماری های اورژانس روان خیلی مهمه، مثلا سندرم سروتونین که ممکنه مریضا پیدا بکنن به دلیل عوارض دارویی یا نورولپتیک مالیگرن سیندروم یا کاتاتونیا، خودکشی ها با داروهای اعصاب خیلی شایعه، بحث این که با مریضا چجوری اپروش بکنیم خیلی مهمه. بخش کلا سبکیه تو نکشیک براتون نداره توی اکسترنی فکر میکنم و از اون طرفم حجم درسیش بد نیست، همونایی که سر کلاس تدریس میشه رو توی کتاب‌های خلاصه هم میتونید پیدا کنید، فقط اون شرح حال خیلی مهمه توی روان، یه کانتکست کلی مریض بهتون ارائه میده، حالا چه تو درمونگاه چه تو نمونه سوالات، این کانتکست شما رو باید میرسونه به اون تشخیص. مثلا آقا ما 9 تا علامت برای MDD داریم، باید مریضمون بزرگ تماس به 5 تا دونه داشته باشه، مثلا چه بدن MDD با فلان چیز کدوم دار رو بدیم، MDD با مثلا بهمان چیز این دار رو باید بدیم دیگه هست. و روان پزشکی هم جزو رشته هایی که در واقع خواهان زیاد داره اگر کسی دوستش داشته باشه، اگر کسی تو بحث های روان پزشکی و روان شناسی و کل از چیزهای روان خیلی دوست داشته باشه میتونه سراغش بره و دیگه میدونیم فوق تخصص های خیلی خوبی هم داره، مثلا بحث روانپزشکی اطفال هست، روانپزشکی در واقع سکچوال هست، روان درمانی هست، سایکو سوماتیک ها، بحث های سایکو ها هست که دیگه چی هست، فوق تخصص های جالبی داره. روانپزشکی و کلا مشکلات روح و روان واقعا یک جزء بسیار مهم در جامعه ماست، ما چه به عنوان آدم عادی و یک فرد عادی توی جامعه و چه به عنوان پزشک، به خاطر اینکه چه خود ماها خیلی از بچه‌ها دچار مشکلات زیاده روان پزشکی میشن، وگرنه اینقدر ریت خودکشی توی پزشکا زیاد نبود، ریت داروهای اعصاب خوردن زیاد نبود، هم اینکه خب به عنوان یک فردی داخل جامعه ممکنه که چه خودمون چه یکی از اطرافیانمون چه یکی از دوستامون بالاخره یکی ممکنه که دچار مشکلات روانپزشکی باشه، برای همین باید آگاهی داشته باشیم، بهش آگاهی بدیم. واقعا پلوی روانشناس و روانپزشک رفتن نشون دهنده دیوانه بودن نیست، نشان دهنده نباید یک انگ اجتماعی محسوب بشه، واقعا خیلی از ماها نیاز به کمک یک تراپیست داریم و واقعا به نظر من دانشجوی پزشکی کمک نیاز به یک تراپیست دارن یا حداقل باید حواسشون به خودشون باشه که یه وقت از مسیر اصلشون منحرف نشن و اگر نیاز به کمک داشتن بتونن در اسرع وقت کمک بگیرن. و خیلی بوده که بچه‌هایی که توی پیج اینستاگرام دایرکت به من پیام دادن که من دوچاره این مشکل شدم چیکار بکنم، یه روانپزشک خوب، یک روانشناس خوب معرفی کن، یا یک تراپیست خوب معرفی کن. خیلی سعی کردم پادکست معرفی بکنم، مخصوصا پادکست مثل پادکست رادیو را، پادکست رواق، صلح درون و و و خیلی چیزهای زیادی تو این زمینه هست که میتونه بهتون کمک بکنه. کتاب خیلی معرفی کردم که بتونه بهتون کمک بکنه و دیگه خودتون دیدین دیگه، خیلی از آدم‌های مشهور وقتی زندگیشون احساس پوچی میکنن دیگه خودکشی میکنن. رابین ویلیامز هست، متیو پری هست و و و خیلی های دیگه. برای همین نذارین کار به اونجاها بکشه و یا زودتر با یکی صحبت بکنید، زودتر برزین بیرون، نذارین تو خودتون تلمبار بشه. اگر که نیاز به دارو هست دارو شروع کنید، اگر نیاز مرخصی گرفتن از روتیشنتون هست مرخصی بگیرید. جداش که اینجا بهتون بگم که درب دایرکت مگنیفیسنت داکترز به روی شما ها بازه و هر وقت هر زمان نیاز به کمکی یا چیزی بود به هم میتونین بگین، من کاملا اوکی هستم که بهتون بگم که چی کار بکنید و از چه مسیری از چه راهی در واقع میتونید به خودتون رو یک لول ارتقا بدید، سلامت روانتون رو، به خاطر اینکه واقعا مهمه، به خاطر اینکه ما توی این مسیر 7 ساله خیلی آسیب میبینیم و اون 4 ساله رزیدنتی بعدش سخت‌تر و بدتر هم هست. برای همین سعی کنید با حال خوب، با در واقع پکیج خوب وارد اون مقطع بشیم. اینم از 10 ماه روتیشن های مینوری که من خودم توی اصفهان گذرانده بودم. 4 تا ماژور رو گفتم، اینم از 10 تای مینور جمعا شد، استیجری های یک دانشجوی پزشکی که کلا باید چی کار بکنه و چه خبر توش هست. اگر که چیزی از قلم افتاد یا سوالی، نکته چیزی بود به هم بگین که بعدا در قسمت های بعدی در موردش صحبت بکنم. بعد از این دیگه یک دانشجوی پزشکی باید بره سراغ آزمون پرینترنی و بعدش همیشه اینترن. دیگه فکر نمی کنم مورد دیگه ای باشه که بخوام توی مقطع استیجری به صورت اختصاصی براتون توضیح بدم. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشین و اطلاعات خوبی کسب کرده باشین. اگر سوال چیزی بود میتونید توی دایرکت اینستاگرام توی همین جا میتونید برام کامنت بذارید، من حتما جواب میدم و امیدوارم که همیشه موفق و شاد و پیروز و سالم و سلامت باشید. هیچ چیزی بهتر از سلامتی و سالم بودن، چه از نظر جسمی چه از نظر روحی نیست. بانی موفقیت بقیه باشین. پادکست مگنیفیسنت داکتر و پیج اینستاگرامی و کلن همه چیه مگنیفیسنت داکتر را به دوستاتون، همکلاسی هاتون و رفیق رفقاتون، اکیپ هاتون، همه معرفی بکنید که در واقع محتواها، فیلمها و پادکستهای من رو گوش بدن تا شاید بلکی بهشون کمک بکنه که اونا هم پزشک موفقی بشن و توی اون مسیری که باید و دوست دارن قرار بگیرن. خیلی خوشحال شدم که با یه قسمت دیگه از پادکست MD و مجموعه Magnificent Doctors در خدمتتون بودم و مرسی که تا اینجای کار با من همراه بودین. خیلی خوشحالم، مرسی از همه حمایتتون، مرسی از لطفایی که میکنید و پیام ها و کامنت های پر مهر و محبتتون. انشالله که همیشه موفق باشین و منتظر قسمت بعدی باشین. به زودی برمیگردم. تا یه قسمت بعدی، خدا یار و نگهدارتون باشه فعلا.
اینم از پارت سوم روتیشن های مینور استیجری. دیگه الان شما آماده ای که بری برای پرینترنی. بزن بریم.